سلام، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. معاون وزارت خارجه ایران میگوید 89 شخصیت حقوقی و حقیقی در فهرست تحریم‌های موشکی قرار دارند. آمریکا نقض آتش‌بس در قره‌باغ را به شدت محکوم کرد. معاون رئیس جمهوری ایران میگوید یک پارچه سازی پوشش نه ممکن است و نه قانونی. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید 89 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی همچنان در فهرست تحریم‌های موشکی شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران قرار دارند. آقای عراقچی روز شنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت تحریم موشکی آمریکا علیه ایران نقض برجام نیست. همونطور که به گفته وی آزمایش موشکی ایران هم نقض برجام نیست. با این وجود آقای عراقچی گفت از نظر رهبر جمهوری اسلامی تحریم جدید نقض برجام است و ملاک برای وزارت خارجه سخنان آیت الله خامنه‌ای است. وزارت خزانه داری آمریکا ششم فروردین ماه امسال 6 شرکت ایرانی و 2 تاجر بریتانیایی را در ارتباط با برنامه موشکی ایران تحریم کرد. ایران برنامه موشکی خود را دفاعی و غیر مرتبط با پرونده هسته‌ای می‌داند. آمریکا نقض آتش‌بس از سوی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ را به شدت محکوم کرد. در بیانیه‌ای که با نام جان کری وزیر خارجه آمریکا بر روی سایت رسمی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، از دو طرف خواسته شده است که هر چه زودتر به درگیری‌ها پایان دهند. در بخش دیگری از این بیانیه، دولت آمریکا تأکید کرده که هیچ راه حل نظامی برای مناقشه قره‌باغ وجود ندارد و از ایروان و باکو خواسته است که با خیشتنداری از تشدید تنش جلوگیری کنند. به دنبال بروز درگیری میان سربازان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ در روز شنبه 14 فروردین دست کم 30 تن کشته شدند. ایران و روسیه هم خواستار توقف درگیری میان دو کشور شده و آنها را به خیشتنداری دعوت کردند. در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بروز اختلافات میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ، این دو کشور در سال 1994 میلادی با یکدیگر توافق آتش‌بس امضا کردند. شاهین‌دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده میگوید متحدل شکل کردن پوشش در ایران نه ممکن است و نه قانونی. خانم مولاوردی روز شنبه در گفتگو با روزنامه آرمان گفت ترویج ارزش پوشش برتر در کشور با آنچه او مقاومت درونی توصیف کرد مواجه خواهد شد. در گفتمان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به پیروی از آیت الله خامنه ای چادر به عنوان پوشش برتر زنان خوانده می‌شود. معاون رئیس جمهوری ایران افزود که یک پارچه کردن پوشش در قوانین وجود ندارد و تنها در حد رعایت اصول امکان پذیر است. سال 1386 قانون مد و لباس در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و دولت محمود احمدی نژاد طراحی لباس فرم برای گروه‌های شغلی مختلف را پیگیری کرد که به نتایج عملی منجر نشد. شماری از مهمانداران خطوط هوایی فرانسه نسبت به لزوم رعایت حجاب اسلامی به هنگام ورود به تهران اعتراض کردند. رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که طبق بخشنامه جدید از سوی ایر فرانس از مهمانداران زن خواسته شده است که به هنگام ترک هواپیما در تهران از پوشش شلوار، کت آستین بلند و روسری استفاده کنند. در حالی که رئیس اتحادیه مهمانداران فرانسه نسبت به اجباری شدن حجاب برای خدمه پرواز اعتراض کرده، ایر فرانس از تصمیم خود دفاع کرده و گفته است که کارکنان تمامی خطوط هواپیمایی بین المللی در پرواز به ایران قانون حجاب را رعایت می کنند. ایر فرانس حدود 3 ماه پیش اعلام کرد که پس از 8 سال پرواز پاریس تهران را از سر خواهد گرفت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سانسور و ممیزی وسیع آثار در ایران تنها مختص و محدود به سینما، تئاتر، داستان‌ها و اشعار و تابلوهای هنری و آثار حجمی و پرفورمنس‌ها و موسیقی‌ها و کنسرت‌ها و ترانه‌ها و صدها مورد دیگر که به دست ایرانیان اهل هنر و قلم و فرهنگ خلق و تولید می‌شوند نیست. سانسور گسترده ای نیز بر آنچه که خالقان آثار غیر ایرانی تولید کرده‌اند به طرز سیستماتیکی اعمال می‌شود. یکی از این موارد سانسور آثار نویسندگان غیر ایرانی است، سانسور ترجمه ها. اما پذیرش این موضوع تا چه اندازه در اختیار مترجم یا ناشری است که بی اجازه صاحب اثری آن را سانسور، ترجمه و منتشر می کند؟ چرا مترجمان تن می دهند به این خواسته وزارت ارشاد؟ و آیا ترجمه نکردن چون این آثاری بهتر از ترجمه آنها به صورتی مثل شده نیست؟ خوش آمدید به برنامه دیدگاه‌های این هفته که من مهرداد قاسمفر میزبان شما خواهم بود. از دو مترجم دعوت کردم که در این برنامه با من همراه شوند و زوایای این موضوع را از دیدگاه آنها بر برسیم. علی عبداللهی مترجم تعداد زیادی آثار ادبیات آلمانی از جمله آثاری از نیچه، هایدگر، ریلکه و هاینه و برشت و دیگران که از تهران با ما خواهد بود، و امید نیکفرجام مترجم آثاری در حوزه ادبیات داستانی و سینمایی از ناباکوف، سالینجر، هنری میلر و برادران کوئن و تنی دیگر که از پراگ با ماست. مسئله از این قراره که در ایران آثار ترجمه بایستی مجوز دریافت بکنن برای انتشار. این مجوز رو به آثاری میدن که به اصطلاح موردی برای سانسور یا ممیزی نداشته باشه و به اصطلاح اثر پاک شده باشه از مواردی که مسئله دار هست. درباره آثار تولید شده داخل ایران شاید اینو به اختیار هر نویسنده گذاشت که او خود صاحب اثره و میتونه اثرش رو منتشر بکنه با ممیزی یا خیر. اما درباره آثاری که متعلق به نویسنده ایرانی نیست و مترجم اون رو برمیگردونه، چقدر از نظر اخلاقی مترجم مجاز هست که اثر دیگری رو که به زبان فارسی برگردونده با ممیزی و با سانسور مسائلی حتی اگر در حد مختصر باشه اون رو منتشر بکنه؟ طرح مسئله رو من آغاز کردم. من از آقای عبداللهی میخوام که وارد بحث بشن و به ما بگن که شیوه برخورد شما با این موضوع چگونه است و این موضوع رو شما چطور تحلیل میکنید؟
با سلام، من حقیقتش باید قبل از شروع بحث بگم که اصلا به کلی با سانسور با هر نوعش مخالف هستم و این پدیده رو در راستای خودسانسوری و خوشخواندن خلاقیت میشه. ولی در ایران شرایط خاصی هست که اگر بخواد کتابی چاپ بشه قطعا همونجور که گفته شد باید قبل از چاپ دیده بشه در اداره ارشاد. من واقعیتش علت این که در کارنامه من رمان به ویژه رمان‌های معاصر کم هست، این علت هست که هرگز حاضر نیستم که سانسور بکنم اثر رو و در صورت موافقت میکنم به چاپ اثر که در حد کلمه یا در حد یک مثلا کلمه رکیک یا نمیدونم یه چیز توی این مایه ها باشه به چاپش رضایت میدم، چون خود سانسوری عمل غیر اخلاقی از نظر من، به خاطر اینکه اثر نویسنده اونطور نوشته شده انتقال پیدا نمیکنه و اگر این موارد خیلی زیاد بشه باعث سوء تفاهم در کتاب میشه و اصلا کتاب ممکنه نامفهوم بشه. برای همین در کارنامه من بیشتر ترجمه شعر هست و فلسفه هست و داستان کوتاه، چون داستان کوتاه زمانی که یه داستان رو زیاد حذف کنه آدم اون داستان رو بر میداره، ولی در رمان مثلا اگر دو فصل یا یک فصل حذف بشه واقعا رمان بی‌سرته میشه. علت اینه که من مثلا دو سه رمان بیشتر کلا کار نکردم، یه رمان رو بدون سانسور من ترجمه کردم ولی مجوز نگرفت و اونو چاپ نکردم اصلا به هیچ وجه. برخورد من اینطوریه، ولی معتقدم که اگر بعضی از آثار مثلا آثار کلاسیک یا آثاری که مثلا موارد ندارن یا اگر در حد کلمه یا در حد یکی دو جمله باشه ترجمه کردنش بهتر از ترجمه نکردنش، چون ما به هر حال خواننده های ما نیاز دارن با ادبیات جهان ارتباط باشن و دستاوردهای ادبی جهان رو بخونن.
خب آقای نیکفرجام، صحبت های آقای عبداللهی رو شنیدید، ایشون حتی ترجیح میدن که سراغ آثاری برن که مترجم رو دچار مشکل اخلاقی نمیکنه برای تن دادن به ممیزی گسترده در اثر برای کسب مجوز یا خیر. شما چطور میبینید با توجه به صحبت هایی که آقای عبداللهی گفتن؟
اگر من بخوام به اون سوال اول شما در یک کلام جواب بدم که اخلاقا مترجم چقدر مجاز هست که حذف بکنه و سانسور بکنه از اثر، خب جواب طبیعتا از نظر من نه، هیچ اندازه‌ای مجاز نیست که از اثر حذف کنه. اما برای اینکه ببینیم چطوری ما به اینجا رسیدیم، فکر میکنم باید یه مروری بکنیم روی اینکه چه بر ما گذشت، چه اتفاقی افتاد. چون به قول آقای عبداللهی سانسور که همیشه بوده، هیچ کس هم تاییدش نمیکنه. حتی یه وقتایی بوده که مقامات وزارت ارشاد هم گفتن که ما اینو قبول نداریم، ممیزی رو نمیخوایم اعمال کنیم، ولی مجبوریم و باید بکنیم. به نظر من قضیه از زمانی شدت گرفت که محمود احمدی نژاد سر کار اومد. پیش از اون ما مینالیدیم همیشه از ترجمه. یادم از زمان مسجد جامعه بود که ما کلی لعن و نفرین میکردیم ارشادو که چقدر توی اثر دست میبرن. اون موقع واقعا صحبت جمله بود. من حتی توی کتابای خود من به یاد ندارم که حتی گفته باشن که پاراگرافو حذف کن. اما با زیاد شدن فشارها روی مترجمها کم کم به جایی رسیدن که عادت کردن به این قضیه و الان طوری شده که دیگه من میشنوم که خودسانسوری میکنن، یعنی خودشون میرن به پیشواز برای اینکه دیگه مجبور نشن اگر اثرشون 4 بار میره ارشاد یه کاری بکنن که 2 بار بره، خودشون اثر رو سانسور میکنن و بعد میفرستن به ارشاد. یعنی بعد رسیدیم به این وضعیت بد.
یک نکته که آقای عبداللهی روش انگشت میذارن و شاید به نظر میاد که بسیار از مترجمان آثار اینو یک توضیح مناسب میدونن برای تن دادنشون به ممیزی‌های گسترده یا حتی جزئی، و اونم این است که به هر حال مخاطب ایرانی مخاطبی است که به طور گسترده شاید با زبان خارجی آشنا نباشه یا اگر باشه دسترسی زیادی نداشته باشه با آثار بیرونی به دلیل سال‌های اخیر، 3 دهه 4 دهه اخیری که به هر حال همه میدونیم وضعیت ورود و خروج کتاب به ایران یا ارتباط با جهان چگونه است. بنابراین مترجمین نقش زیادی داشتن در انتقال این فرهنگ به درون ایران برای مخاطبان ایرانی. چطور میشه این موضوع رو آقای عبداللهی در این حال درک کرد؟ منتقدین این نوع نگاه میگن که این یک توجیه هست برای قضیه و این مسئله خیلی از نظر اخلاقی موضوع رو حل نمیکنه.
والا من خودم کتابایی که ترجمه کردم در سطح وسیع سانسور نشده. مثلا رمان آمریکای کافکا رو من ترجمه کردم، 1 کلمه حذف شد. یا مثلا خود خواننده هم تا حدی بعضی از سانسورا رو متوجه میشن، یعنی یه جوری مثلا اگر به جای شراب بذارن نوشیدنی، خب الان دیگه همه میفهمن که نوشیدنی یعنی شراب یا چیز در این حد. و من واقعیتش سانسور در کتاب‌های مختلف وجوه مختلف داره. مثلا در فلسفه تقریبا میشه گفت وجود نداره، به جز چند تا فیلسوف خاصی که هستن مثل فایرباخ و یه چند نفر دیگه. ولی مثلا آثار نیچه ترجمه میشه بدون هیچ گونه حذف، یا مثلا آثار مارتین هایدگر یا آثار لوکاچ یا کسای دیگه. یا مثلا در زمینه تئوری کلا اینجوری، در زمینه شعر مثلا چون شعر اساسا با اشاره بیان میشه و استعاره هست، موارد کمتری پیش میاد. یا مثلا در ادبیات کلاسیک این موارد کمتری، این موارد بیشتر در مورد کتابهایی است که از سال 1968 به بعد در ادبیات اروپا منتشر شده که به ویژه رمان‌های معاصر. من خودم سراغ این کتابا نمی‌رم، این مسئله برای خودم حل کردم که در واقع کتابی که ببینم که در سطح وسیع سانسور میشه انجام نمی‌دم. این یه مسئله. مسئله دیگه اینی که واقعیتش ما باید اینو درک کنیم که ما اگر انجام ندیم، به هر حال مترجمای دیگه، یه سری مترجمایی هستن که دیدگاه‌های گوناگونی دارن و انجام میدن. اگر ما همین مقداری که وجود داره در ادبیات خارجی رو از بازار کتاب ایران کلا حذف شده تلقی بکنیم، میبینیم که واقعا ما ارتباطمون با ادبیات دنیا به کل قطع میشه. و همین بحثایی که الان در همین 30 سال اخیر مطرح شده در زمینه تئوری، در زمینه‌های مختلف، اینها در واقع در اون صورت وجود نخواهد داشت و من فکر میکنم یه جوری به ضرر خواننده است.
ببخشید حرفتون رو قطع کردم. درسته، ببینید همیشه ترجمه لازمه، وجود مترجمه لازمه، همیشه هم آثار باید به هر حال ترجمه بشه، چون همه که به زبان خارجی تسلط ندارن بخونن، این باید انجام بشه. اما سوال من اینه که مگر کتاب‌هایی که مشکل ممیزی ندارن مگر کمه؟ هنوز خیلی از آثاری هستن متعلق به 10 سال پیش، 20 سال پیش، 50 سال پیش، مال ادبیات غرب، چیزی که من اطلاع دارم، ادبیات انگلیسی زبان، آثاری هستن که هنوز ترجمه نشدن به فارسی، هیچ مشکلی هم ندارن و لازم هم هست که ترجمه بشن، خواننده فارسی زبان ازشون آگاه بشه. اما اینا ترجمه نمیشه. در مقابل یهو یه سری مترجم گیر میدن به یه نویسنده‌ای که مثلا من همیشه خب از هاروکی موراکامی مثال میزنم چون خیلی توی ایران بحثش داغ هست، خیلی گل کرده، خیلی طرفدار داره، داستان‌های خوندنی داره، سبک جذابی داره. من همیشه اینو مثال میزنم، همه میرن سراغ این، یهو از یه کتابش 5 تا 6 تا ترجمه میاد. بعد موراکامی کسیه که محال کتاب‌هاش بدون صحنه اروتیک و سکس باشه، متوجه؟ این کتاب آخری که ازش من شنیدم 6 تا ترجمه هم اومده، این تسوکر و تزاکی بیرنگ.
بله بله.
این کتابی که من خوندم، خود من حساب سرانگشتی که من کردم حداقل 10 تا 15 صفحش باید قلفتی در اومده باشه تا مجوز بگیره از ارشاد. آثاری رو که میتونستی هنوز ترجمه نشده بعد 50 سال گذاشتیم دنبال اونا نمیریم، گیر دادیم به یه سری اثری که مشکل داره و خیلی راحت اینا رو حذف میکنیم و با حذف میترسیم به بازار.
یکی از مواردی که شاید مورد این صحبتی که آقای نیک فرجام دربارش صحبت میکنه، رمان شوخی اثر میلان کندرا، یکی از آثار برجسته کندراست که خانم فروغ پوریاوری ترجمه کرده، آقای جمشید ارجمند هم ویراستاریش کرده. این کتاب فصل 4 از بخش 5 کتاب به کلی حذف شده به خاطر اینکه دو شخصیت اصلی یک هماغوشی رو اونجا توصیف میکنه میلان کندرا که بخشی از شناخت شخصیت این دو تن رو در اون فصل توضیح میده. اما این کتاب منتشر میشه، واقعا تکلیف مخاطب چی هست در این قضیه؟ آیا شوخی رو بایستی خواننده فارسی اصلا نخونه یا اینکه با همین حذفیات بخونه؟ شما چی
میپرسید؟ نه بهتر نخونه. ببینید ما اگر قبول داریم کندرا یا موراکامی نویسنده های شاخصی هستن، باید بپذیریم که روی کلمه به کلمه اثرشون فکر کردن. اینکه یک فصل از یک کتاب در بیاد یا اخیراً یک صحبت یک ترجمه دیگری بود که منتقداش میگفتن که 40 صفحه از کتاب در اومده، میدونید من فکر کنم بحثمونو باید محدود کنیم روی همین بحث اخلاق که چی اجازه میده به یه مترجم که این کارو بکنه و چی اجازه میده به اون خواننده های این مترجم، بعضی از این خواننده ها که از این کار دفاع بکنن.
شما اعتقادتون اینه که به هیچ وجه چنین اثری نباید منتشر بشه، حتی اگر خواننده فارسی با این اثر درخشان کندرا آشنا هم نشه در زبان فارسی، ولی ارزش این رو نداره که با این حسیات ترجمه بشه؟ آقای عبداللهی، شما به عنوان یک مترجمی که در سال چندین اثر هم منتشر میکنید، نظرتون چی هست در این باره؟
من به عنوان مخاطب حقیقتش چون میدونم که کندرا نویسنده‌ایه که اگر ازش چیزی هست بشه اصلا کتابش بی‌سرته میشه، واقعیتش اینه. من به عنوان خواننده نمیخونم، حقیقتش رو بگم متن آلمانیش پیدا میکنم میخونم و نمیخونم و خود منم هرگز سراغ همچین اثری نمیرم، ولی اون مترجما باید در مورد کارشون توضیح بدن واقعیتش. و در جایی که این همه آثار کلاسیک ترجمه نشده، من تعجب میکنم که مثلا آثار مارکز، آثار خیلی های دیگه ده ها بار ترجمه میشه و همچنان خونده میشه. من اینو یک آسیب شناسی در بازار کتاب ایران میدونم که ناشر بزرگ ما نداریم که مثلا بیاد یه پروژه وقتی که کتاب های ترجمه نمیشن ازشون درس بکشه و یه پروژه رو درست کنه که مثلا آثار کلاسیک رو درست درمان در بیاره، چون در آثار کلاسیک واقعیتش اینه که کمتر سانسور اعمال میشه، چون به هر حال اونا آثار اخلاقی هستن تا حد زیادی از نظر دیدگاهی که ممیزان ما دارن و به طور کلی تو ادبیات. من واقعیتش معتقدم که مترجم نباید با مد زمانه یا مثلا با یه چیزی که مد میشه یا رواج پیدا میکنه یا خواننده زیاد داره سوار اون مد بشه و سعی کنه که کارهای اینجوری در بیاره.
آقای فرجام، بحث این است که بسیار از مترجمین واقعا مترجمینی هستن که درآمدشون از همین راه معمولا در میاد و مجبورن به بازار هم فکر بکنن، و اینا چه باید بکنن به نظر شما؟
کافیه خود ریسک بکنن، متوجه؟ من وقتی با خنده در تاریکی ناباکوف رفتم پیش نشر مروارید، نمیدونست ناباکوف کیه، نمیدونست خنده در تاریکی چیه، براش هیچ فرقی هم نمی کرد. من همون زمان میتونستم با سلینجر برم پیشش که روی هوا بزنه، اما اصرار داشتم که اون چاپ بشه. این یه ریسکی بود که من کردم، اون پذیرفت به خاطر پافشاری من، کتابم چاپ شد و چندین چاپ هم تا الان خورده. حالا اینکه زمان احمدی نژاد مجوزشو کلا گرفتن اون داستان دیگری است، ولی میدونید یه خورده ریسکم هست. اگر مترجم اوکی میخواد با مد بازار پیش بره، اوکی پیش بره، ولی در سال دو تا کتاب ترجمه میکنه، یکی رو بر اساس مد انتخاب کنه، یکی رو بر اساس دلش. چیزی که دوست داره حال میکنه و دوست داره شریک بشه با خواننده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خب آقای عبداللهی، اساسا این دغدغه اخلاقی که الان تو این بحث مطرح هست، آیا این بین مترجمین ایرانی چقدر جدیه؟ چقدر به این موضوع فکر میشه؟ چقدر این موضوع به عنوان یک بار اخلاقی بهش نگاه میشه؟
من کسایی که میشناسم واقعیتش اینه که اغلبشون ته دلشون راضی نیستن به این مسئله و سعی میکنن مثلا در مورد کلمات خاصی که در اعضای بدن انسان هست یا مثلا نمیتونم در مورد یه سری صحنه های مثلا اروتیک زهرشو بگیرن یا مثلا یه جوری از ادبیات قدیم ایران استفاده بکنن، کلمات آرکائیک استفاده بکنن، نمیدونم اینا رو دور بزنن، یا بعضی ها حتی مثلا اون بخش سانسور شده رو جای دیگه جداگانه در اینترنت منتشر میکنن و بعضی از ناشران بزرگ واقعا هستن که از مترجم تقاضا میکنن که به طور کامل دقیق ترجمه رو تحویلشون بده و اگر فایلش نگه میدارن پیش خودشون و اگر یه زمانی این سختگیری ها برداشته شد از اون فایل استفاده بکنن. ولی در این میان ناشران و مترجمانی هم هستن که این مسئله براشون دغدغه نیست، اینو باید قبول کرد که اصلا به این مسئله شاید فکر نکنن، به ویژه اونایی که جوانتر هستن و تازه به بازار کار اومدن که میخوان اثری به اسمشون در بیاد. این برخورد مختلف است بین افراد مختلف، بین مترجمای مختلف، ولی هیچ کس از ته دل راضی به این برخورد با کتابهای ادبی نیست. حالا شدت ضعف داره در میان مترجمای مختلف و در مورد آثار کلاسیک هم که صحبت شد، تمام آثار کلاسیک الان تو اینترنت مجانی در اختیار همه هست و همه میتونن برن دانلود کنن و پرینت بگیرن و ترجمه کنن، حداقل آثاری که دوره کپی رایتش تموم شده.
آقای عبدالله، این آثار آیا خواننده داره؟ آیا بازاری هم داره؟ به نظر میاد که نسل جوان دنبال آثار بروستری هست که خبرهاشو در رسانه ها میخونه، خبرهای انتشارشو یا جایزه گرفتن هایی مثل بوکر، مثل نوبل، و اینها خواننده رو تحریک و تهیج میکنه که به سمت خرید این آثار بره. مترجمین اگر بیان آثاری رو که مثلا متعلق به قرن 19 هست بخواد اینا رو ترجمه کنن، این ریسک هم هست که این آثار نه ناشر پیدا بکنه و نه خریدار.
من فکر میکنم لزوما اینجوری نیست. واقعیتش اینه که کسایی که دنبال جایزه بوکر و نمیدونم این چیزا هستن تعدادشون اندک به نسبت کسایی که دنبال آثار ادبی خوب هستن. اینا اتفاقا اینا همیشه فروش داره، به نظر من آثار کلاسیک همیشه فروش بطری خودشونو داره.
آیه نیفرجان،
یه نکته دیگه هم هست، اونم این که من فکر میکنم واقعا با تیراژ 300 تا و 500 تا و 1000 تا دیگه ما وضعیت خیلی خرابتر از این حرف هست. نمیتونیم صحبت از نسل جوون بکنیم، متوجهی؟ نسل جوون ایران احتمالا الان غرق در سامسونگ گلکسی و آیفون 6 شون هستن. یعنی این تیراژ 500 تا فکر نمی کنم قرار باشه دست نسل جوون برسه و اونا هم اصراری داشته باشن که بگیرنش. ولی این داستانی که آقای عبداللهی هم میگن هست، همیشه اقبال بوده، توجه بوده به آثار کلاسیک و لزومن هم بحث قرن 19 و قرن اوائل قرن 20 هم نیست، همین دهه 1940، 1950، 1960، 1970 اینا آثاری هست متعلق به این دهه ها که هنوز ترجمه نشده. ولی این چیزی هم که آقای عبداللهی گفتن در مورد ناشرهایی که اثر رو کامل میگیرن، این خیلی دلگرم کننده است. کاش همه این کار رو میکردن. یعنی مترجمی هم که مسئولیت نمیشناسه حداقل به خاطر خواسته ناشر مجبور میشد اثر رو کامل ترجمه بکنه، بعد یا نگه دارن یا بفرستن ارشاد. ببینید یه نکته هم هست که توی این داستان خودسانسوری مشکلی که پیش اومده اینه که هر کی که خودسانسوری میکنه تو ایران الان شده عمل اکره ارشاد، کار ارشاد رو داره میکنه. آقا مگه ارشاد متولی این کار نیست؟ مگه دفتر کتاب نداره؟ چرا من مترجم باید براش سانسور کنم؟ کار من ترجمه است، کار ارشادم ممیزیه، چون هیچ کاری که با ما که نکرده، کمکی که با ما نکرده، فقط میخواد که کارمونو حذف و جرح و تعدیل کنه دیگه. بذارید کارش بکنه. خیلی وقتا هست واقعا من اگر اثر خودم رو سانسور بکنم، باور کنید من مترجم مقبول میشم اول از همه، به خاطر اینکه اون چیزی که من حذف میکنم لزوما چیزی نیست که ارشاد حذف خواهد کرد. الان ببینید کل داستانای خولیو کورتاسا رو من ترجمه کردم که
نزدیک 10 سال توی ارشاده. این کتاب این اواخر یهو از غیر قابل چاپ تبدیل شده به کتابی که با 20-30 مورد اصلاح حاضرن چاپش کنن، بهش مجوز بدن. و باور کنید ایرادایی که گرفتن من حتی در خواب شبم هم نمیدیدم. یعنی من اگر خودم میخواستم اونو سانسور بکنم میرفتم چیزای دیگر سانسور میکردم. چجوری میتونی پیش بینی بکنی که اون ممیزی که اونجا نشسته امروز حالش چجوریه و چی رو قراره سانسور بکنه و حذف بکنه؟ اینم مسئله ایه. خود سانسوری پیشوازش نریم، بذاریم هر کس کار خودشو بکنه. کار مترجم ترجمه است.
خب من به عنوان پرسش آخر، بسیاری معتقدند که اگر ایران به قانون کپی رایت جهانی بپیونده هیچ اثری دیگه قابل جرح و تعدیل به بهانه سانسور یا به بهانه قوانین داخلی کشورها نیست، آثار یا نباید ترجمه بشن یا بر اساس قانون کپی رایت بایستی عین به عین و مو به مو ترجمه بشن. آیا این راه حلی هست برای نجات آثار ترجمه ادبی در ایران از جرح و تعدیل‌های فراوان؟ آقای عبداللهی،
من از طرفداران سرسخت کپی رایت هستم. واقعیتش اینه که چون وقتی کپی رایت باشه هم ناشر تکلیف خودش رو میدونه، روی کتاب سرمایه‌گذاری میکنه و میدونه کسی دیگه از راه نمیرسه اون رو ترجمه کنه، هم مترجم وقت میذاره و کار میکنه و میدونه که این کتابی که ترجمه میکنه یهو یه کتاب دیگه یا چند ترجمه دیگه ازش به بازار نمیاد. این خوبه. ولی اون قانون سفت سختی که الان صحبتش شد که گفتید آثار لزوماً باید عین خودش باشه که ترجمه بشه، من این تجربه رو یکم تعدیل شده تر میدونم، چون خودم چند تا کتاب با کپی رایت چاپ کردم و گفتم که مثلا از این داستان دو کلمه هست شد، از این داستان نمیدونم این مورد گفتن هست بشه. حتی ناشرهای غربی هم تا حدی با مثلا با این دو چیزای خیلی جزئی کنار میان.
بسیار خوب. آقای نیکفر جان پاسخ شما رو هم بگیریم.
در مورد کپی رایت این خیلی خیلی نکته خوبیه. من حرف جناب عبداللهی رو تایید میکنم. اصلا نبودن کپی رایت در ایرانه که همچین بلایی رو سر حرفه ترجمه و سر مترجمه آورده. اگر کپی رایت بود که همچین اتفاقی نمی افتاد. یکی از خوبی های دیگرش علاوه بر چیزهایی که جناب عبداللهی گفتن اینه که از این ترجمه های متعدد دیگه فکر کنم جلوگیری بشه. هر مترجم میره سراغ چیزی که دوست داره یا میتونه قراردادش رو ببنده یا کپی رایتش رو به دست بیاره و همونو ادامه میده دیگه. ما از یک مثلا 16 کوچولو 50 تا ترجمه نخواهیم داشت. اون نکته ای هم که آقای عبداللهی گفتن، افرادی که فکر میکنن کپی رایت کلن باعث میشه که دیگر هیچ قدمی بر ندارید این بر اون ور و فقط اصلا طابق و نعل به نعل ترجمه بشه، این اتفاق هم نمیفته. چون ببینید نویسنده ها خبر دارن الان بلایی که سر کتاب های آستر و جی ام کوئتسی داره توی چین میاد، خودشون خبر دارن، خود نویسنده ها خیلی جاش عوض شده، ولی ترجیح دادن که سکوت کنن، حرفی نزنن، چون بازار قولاسای چین رو نمیخوان از دست بدن، پول دیگه به دستشون میاد. بنابراین خیلی جاها، ولی این رابطه هست بین نویسنده و مترجم، خبر دارن چی داره هست میشه و چرا، و رضایت میدن. ما بدون رضایت نویسنده صاحب اثر به خودمون این حق رو میدیم که اثرشون رو مسله کنیم، ابتر کنیم، بفرستیم به بازار، بدون فکر کردن به آینده، بدون فکر کردن به صاحب اثر. چیزی که من نمیتونم بپذیرم.
بله کپی رایت، بله به نظر من کپی رایت حتی کیفیت ترجمه ها رو هم بالا میبره، چون در مورد من خودم مثلا از ناشر از من نمونه کار خواسته و اون نمونه رو نشون داده به کسای دیگه که ببینه که مثلا این مترجم میتونه این آثار رو ترجمه کنه یا نه، و این حتی کیفیت آثارم به نظر من بالا میبره.
منظورتون ناشر اثر خارجی است؟
ناشر خارجی، ناشر خارجی نمونه کار گرفته، به هر حال 50 صفحه 20 صفحه 30 صفحه خواسته از کار براش ارسال بشه و بعد بده به کسایی که به هر حال مورد اعتمادش هستن یا قبولش داره و اونا رو هم که نمیگن کی هستن، و این خودش در کیفیت ترجمه تاثیر داره و به هر حال اونایی که حداقل سایزگی ترجمه اثر دارن یه کار رو چاپ میکنن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با دو مترجم، علی عبداللهی مترجم آثار ادبیات آلمانی از تهران و امید نیکفرجام مترجم آثاری در حوزه ادبیات داستانی انگلیسی زبان از پراگ بود، درباره وظیفه اخلاقی مترجمان در قبال تن دادن به سانسور آثار ترجمه شده. سپاس که با من مرتضی قاسم‌پر در این برنامه دیدگاه‌ها همراه بودید.